از مشخص شد و به دفاع چپ رفتید. خب از همبازی های اون موقع خودتون، نه در زمانی که اومدید و به صورت کلاسیک فوتبال رو ادامه دادید، نه از همون برای بچه که تو محلات بازی میکنن، برای بچه های شمرون، داری کسی هم تونست پا به پای شما بیاد و فوتبالیست بشه یا همه به قول معروف از گردونه خارج شدن؟
ما یه تیمی داشتیم به نام داریوش، در خیلی کوچیک، یعنی 13-14 سالمون بود، با حسن روشن بودیم. یک بازیکن دیگه هم خیلی خوب داشتیم به نام حسن راسخ احمدی، که خب به تبع در طول ایشون گرفتار زندگیش نرفتن دنبال زندگیشون. ما روشن ادامه دادیم و اومدیم جوانان استقلال و برای تیم جوانان آقای روشن در استقلال ادامه دادن، من برگشتم در پاس ادامه دادم فوتبالمو.
خب فکر میکنی که به پاس اومدی، البته تیم پاس به یک تیم منضبطی بود، هنوز هم همین است، هنوز هم وقتی که صحبت از تیم پاس میشه انضباط و همون دیسیپلینی که شما گفتید و اخلاق حرف اول رو در فوتبال پاس میزده و الانش هم همین گونه هست. به نظر خود اگه در استقلال میموندی بیشتر پیشرفت میکردی یا خودت راضی هستی از اینکه اومدی به پاس؟
طبیعتاً به احتمال زیاد در استقلال میموندن شاید پیشرفتم بیشتر بود، یعنی اگر 50-50 بودش 50 استقلال برنده بودش از نظر عضویت در تیم ملی و مسائل دیگه، ولی خودم خیلی راضی ام اومدم پاس، چون همه چی یاد گرفتم، درس زندگی، درس مردونگی، درس ورزش، هر چی شما فکر بکنید ما اونجا یاد گرفتیم و بزرگترامون واقعا چیزایی دیدیم که الان من یادش میافتم لذت میبرم. خیلی خوشحالم که در پاس رفتم و اینجا یاد گرفتم که اندوخته زندگیم شد.
حالا این صحبت رو من از خیلی از فوتبالیستای قدیمی این سوال رو میپرسم ازشون که واقعا اگر فوتبال ما به همین دو قطب که سالهای سال این دو قطبی شده فوتبال ما، استقلال و پیروزی، ما همه فوتبال دو قطبی رو ادامه بدیم بهتره یا مثل زمانی که شما بازی میکردین پاس بود، شهباز بود، شاهین بود، تیم‌های خوبی بودن، مروان بندر انزلی بود، صنعت نفت آبادان بود و واقعا اگه تیم پیروزی مثلا میرفت در انزلی یک مساوی میگرفت انگار پیروزی بود براش برمیگشت و انگار که اصلا بازی رو برده، چون موقع دو امتیاز میدادن انگار دو امتیاز رو گرفته بود و اون گونه فوتبال ما پیشرفت میکرد. من خب خاطرم میاد که غفور جهانی از مروان بندر انزلی به تیم ملی راه پیدا کرد، ابراهیم قاسمپور از جنوب کشورمون، محمد صادقی از همونجا به تیم ملی راه پیدا کرد و غلام حسین مظلومی خب از جنوب کشور بود، درسته عضو باشگاه استقلال بود اما به هر ترتیب بچه خوزستان بود و تونست به تیم ملی راه پیدا بکنه. شما با فوتبال دو قطبی موافق هستین یا اینکه نه ما باید باشگاهامون رو بیشتر روشون سرمایه گذاری کنیم تا چند قطب در فوتبال کشور داشته باشیم؟
همونطور که خودتون اشاره داشتید در گذشته به این صورت نبود، خود پاس مشکلی بود برای دو تیم استقلال و پیروزی، به لحاظ این که دو سال پشت سر هم در جام تخت جمشید پاس اول شد، نشون میده که رقیب برای اینها بودش و همونطور شما فرمودید صنعت نفت، بانک ملی، هما و تیمای غیر، اینا هر کدومشون برای خودشون تیم بودن که اگر استقلال پیروزی میافتن در اون شهر، حتی در تهران که اون تیما می اومدن مشکل ساز بودن، راحت اسیر نمی شدن، ولی الان شرایط طوری شده که به خاطر همون عدم پشتوانه تیم ها هستش که این دو تیم استقلال پیروزی الان واقعا حرف اول آخر فوتبال ما رو دارن می زنن. نمونش هم همین جدول لیگمون هستش دیگه، شما ببینید تیم اول دوم امتیازشون کجا هستش، تیم سوم تا دوازدهم کجا هستش، این اصلا به درد نمیخوره، یعنی همیشه مرگ و باشگاه داره جلوی خودش میبینه. و اگر فدراسیون، و فکر کنم که آقا صفایی این کار رو خواهند کرد و فوتبال پایه رو برنامه‌ریزی اساسی داشته باشن در باشگاه‌ها، دقیقاً مطلب آقای فرهان این هستش، میشه فوتبال ما 3-4 سال آینده مثل گذشته با پشتوانه که شما دیگه ببینید که استقلال پیروزی در امان نیستن، واقعا راحت هر تیم میاد اینا رو میتونه ببره و هیچ مشکلی نیستش. در کنار این بازیکنان دیگه هوس نمی کنن بیان سمت استقلال پیروزی، چون نگاه میکنن هر چی هست اعتبار، تیم ملی، موفقیت از نظر مالی و غیره در دو تیم هستش، خب بهتره همه میخوان بیان اینجا دیگه، بیان در این دو تیم و تیمای دیگه تضعیف میشن، گل بازیکنای تیمای دیگه میان در این دو تیم، اصلا فوتبال اون افت پیدا میکنه. ولی اگر اون جوانسازی در جوانسازی ادامه داشته باشه، نوجوانان، نونهالان، مدرسه فوتبال، نونهالان، نوجوانان، جوانان امید پایه پایه بیان، دیگه بازیکن کامل میاد باشگاه مشکل نداره و اگر هم بازیکنی بخواد بره در باشگاه استقلال پیروزی اون وقتش با شرایط خوب میده که اون باشگاه زحمت کشیده، سالیان سال برای زحمت کشیده، در کنار اون جای اون بازیکن، پولی که برمیگرده به اون باشگاه تامین اعتبار میشه که بتونه باز ادامه بده اون جوان‌ها رو بارور و بیشتر بکنه.
باز هم با ما همراه باشید با برنامه نام‌ها و یادها از شبکه سراسری ورزش. پی میگیریم ادامه برنامه نام ها و یادها رو با گفتگویی که داریم با مهدی دینورزاده میشه. آقای دینورزاده، اوج فوتبالت به نظر خودت کجا بود؟ و در خصوص حالا پاس صحبت کردی که خودت میگی که در باشگاه پاس به موفقیت های خوبی دست پیدا کردی، اما در سطح ملی اوج فوتبال خودت رو در مقابل کدام تیم دیدی؟ در کدوم بازی ها بود؟
من در پاس خودم توی خودتون نشاهده داشتید خیلی راحت بازی میکردم، چون خیلی راحت با هم بودیم، همدیگر خوب پیدا میکردیم. سالی هم که آمدم شهباز خیلی خوب بود، یعنی میشه واقعا بهترین زمان فوتبال هم بودش. و سال 50-59 در مسابقات مقدماتی المپیک مسکو در سنگاپور و جام ملت‌های آسیا در سال 59 در کویت که اون اول جنگم بود، اون موقع بهترین بازی‌های من فکر کنم بودش.
بازیکنایی که کنارت بازی میکردن کدام یک از بازیکنای خوبی کشورمون بوده؟
در پست دفاع که بازی میکردن، دفاع چپ آقای کازرانی، آقای حلوایی، آقای هوشنگی در تیم پاس، آقای عبداللهی در تیم ملی، ایرج دانایی‌فر، هافک، هدایت شاغفاری، آقای احدی، درخشان، آقای حقیقیان، آقای موسیوند، آقای مرزوقی، اینا دوستایی بودن که واقعا با هر کدومشون بازی می‌کردن راحت بازی می‌کردن.
بله، حالا شاید نوجوان‌ها و جوان‌ها این اسامی که می‌شنون بدونن که اینها باید بگیم که کلکسیونی از فوتبالیست‌های خوب کشور ما بودن که دور هم جمع شده بودن و تونستن یک تیم خوب رو تشکیل بدن و واقعا درخشیدن. وقتی که مهدی دینورزاده، من خاطرم میاد اون شوت‌های خیلی معروفش از راه دور می‌زد، اون که مدافع بود، اما شوت‌هایی که می‌زد دروازه‌بان و چارچوب دروازه می‌لرزید که این توپ‌ها رو چگونه مهار بکنه. پنالتی رو یادتونه چقدر پنالتی زدی؟
زدن پنالتی، ولی یه خاطره خیلی جالب داره آقای خدمتتون بگم. رفتیم جام قائد اعظم اگه اشتباه نکنم سال 61 بودش، با تیم نپال بازی داشتیم اگه اشتباه نکنم. اینا شب قبلش اومدن گفتن که به ما کم گل بزنید، چون بچه‌هامون هر بازی رو 5-6 گل می‌زدن. ما هم گفتیم حالا باشه چی میشه. خیلی هم با هم محکم بازی کردن. از که دقیقه 40 بود یه پنالتی شدش. پنالتی رو هم آقای ابراهیمی گفت من بزنم. خلاصه ما رفتیم پنالتی بزنیم، انقدر اینا اعتراض کردن، شو دور کردن، داور دور کردن، شاید 5-6 دقیقه شدن بیشتر این بازی متوقف شد. آخر آقای سلطان تصمیم داور عوض کردن، بردن ایش پشتی
داور منظرف شد،
بعد داور پشتی زد کاشت پنالتی نداشتش، دست مرقزه بعد منم میزدم پشتی زد رو زدم، باز رفت گل زدیم، کاشت رفت گل دیگه. اینا خیلی بهشون برخورد، چنان با بچه های ما خشم بازی کردن که بکنم که بازی ما 2-0 بردی، یعنی بازی سختمون شدش.
بله، از کدام حضور شما شنوندگان عزیز، من واقعا ضربات کاشته مهدی دینورزاده مهارش برای هر دروازه‌بانی مشکل بود و خیلی توپ‌ها اینجوری از پشت هیچ از فواصل دور وارد دروازه می‌شد. الان چرا کمتر شوت می‌زنن بازیکن‌های فوتبال ما؟ شوت زدن پشت 18 از فاصله دور یه مقدار جیگر می‌خواد. من فقط کریم باقری دیدم این جیگر رو داره و واقعا می‌زنه این شوت‌ها رو.
دقیقا اشاره درستی کردی. یکی این که باید توی تمرین خوب کار بشه، که من فکر می‌کنم کار حتما میشه، مربی برنامه داره همش کار میشه. اصل مطلب شما خودتون اشاره کردید، جسارت میخواد، یعنی میل خواستن، میل زدن خودش مهمه که واقعا کریم باقری گل همه این کاراست. بله.
خب تحصیلات رو تا کجا ادامه دادید؟ دیپلم رو که گرفتید؟
گرفتم، بعد رفتم لیسانس کارشناسی طراحی گرفتم در تهران.
آخرین باری که وارد زمین شده یادت میاد در مقابل کدام تیم بازی کردی و از قبل تصمیم داشتی که دیگه فوتبال رو به عنوان یک بازیکن رها بکنی یا نه به یک بار چنین تصمیم رو گرفتی و دیگه گفتی من فوتبال بازی نمیکنم؟
اینم باز شرایط خاص خودش داره. من سال 63 که رفتیم اندونزی مقدماتی جام ملت‌ها بود، برای سال 84 سنگاپور از اون که اول شدیم انتخاب شدیم، در بازی پیروزی بر ببخشید بازی شاهین و استقلال من زانوم آسیب دید که دیگه دو سه ماهی طول کشید، خودم خود به خود دیگه تیم ملی رو گذاشتم کنار. بعد یک سال دیگه در شاهین بازی کردم، یه تیمی داشتم محلی بود به نام مهر شمیران، با بچه ها خلاصه جمعش کردیم تا اومد دست سه و دست دو و دست یک. همینجوری چون دیگه میخواستیم دور هم باشیم دیگه نشه با هم بازی نکنم، ما گوشه کاری رو بالاخره باید انجام میدادیم، که همینجوری تا سال 70 من بازی رو ادامه دادم. بعد که دیدیم که باید جوونا بازی بکنن، خود به خود گفتیم از حالا دیگه ما کنار میایم، اگه قرار باشه کار انجام بدیم کارمون مربیگری رو انجام میدیم.
بله. خب وقتی که فوتبال رو به عنوان یک بازیکن کنار گذاشتی احساس ناراحتی نکردی؟ خلایی رو در روح و روان خودتون احساس نکردی؟
اونی که فوتبال میذاری کنار و میره دنبال زندگیش، خلا ایجاد میشه براش، ولی چون ما با فوتبال بودیم و در کنار فوتبال بودیم، گاهن با بچه توپی میزدیم، این احساس برای ما غلبه نکردش.
خب باز هم با مهدی دیم ورزاده صحبت میکنیم در بخش بعدی برنامه، در خصوص زندگی شخصیش میخوایم صحبت بکنیم که یه ازدواج کرد، چند فرزند رو داره و حالا چه میکنه. با ما همراه باشید. بله، شما شنونده برنامه نام‌ها و یادها هستید از شبکه سراسری ورزش و با مهدی دین ورزاده در خصوص حالا زندگی شخصیش می‌خوایم صحبت بکنیم. خب آقای دین ورزاده، یه روزی یه جعبه شیرینی گرفتی و یه دسته گل جلوی در یک خونه دیگه توقف کردی، دستت رفت روی زنگ و هر کاری هم کردی دیگه بالاخره اونجا موندگار شدی. خاطرت میاد که ازدواج کردی؟ که رفتی خواستگاری؟
بعد از سال 59 بودش که رفتی خواستگاری رو. بعد دیگه خانواده خیلی خوبی بودن و در خانواده هم خیلی خوب بود، موافقت کردن و الان داره دو تا دختر هستن.
به نام های و سناشون هم بفرمایید.
مهسا و مهدا، 19 و 18.
از زندگی راضی هستی؟
از زندگی هیچ مشکلی نداریم، چون خوشبختانه خانم با ما خیلی همراهه، چون بعضی وقتا که ما ورزشی هستیم اکثر نیستیم خونه دیگه، معمولا خانم ها صداشون در میاد، ولی خانم از این نظرش مشکلی باش نداره و پذیرفتن قضیه رو خیلی راه زندگی میکنم.
منزل هستن الان؟
بله.
بله. خب حالا صدا خواهیم کرد و با خانم دینورزاده هم صحبت میکنم در خصوص زندگی مشترکشون با مهدی دینورزاده. اما مهدی دینورزاده بعد از اینکه فوتبال رو به عنوان یک بازیکن کنار گذاشت، نتونست از عشق خودش جدا بشه، یعنی فوتبال، و به هر ترتیب حالا تو تیم مهر شمیران شده، پیشکسوت‌ها شده و به عنوان مربی شده، بالاخره این توپ گرد و این مستطیل سبز هنوز نتونسته ترکش بکنه. رفتی به کسوت مربیان پیوستی؟
بله. بعد از البته خب ما در زمانی که جوانم بودیم هم تیم محلیمون رو داشتیم، به عنوان مربی هم عادت کردیم و بالاخره تو همین رشته قسمت شد که ما کار ادامه بدیم و بعد از که فوتبال رو گذاشتیم کنار، همون تیم مهر شمیران رو درست کردیم و بعد بانک صنعت معدن تا سال 70 بودیم. سال 71 مربی بسیج تهران شدم. سال 72 73 پارس خودرو بودم. 74 75 اگه اشتباه نکنم ابو مسلم بودم. 76 هم رفتم شهرداری اردبیل در کنار این مربی تیم ملی جوانان، جوانان منتخب تهران، تیم نوجوانان و از این مسائل ما مشغول بودیم. خلاصه
حالا که خودتون مربی فوتبال هستید، آیا به جوانها نوجوانها درس اخلاق و پهلوانی و مردونگی و یا حالا به قول خارجی ها فرپلی میدین؟ ما فرپلی رو فقط در این دیدیم در فوتبال که یک بازیکن آسیب میبینه توپو میزنن به بیرون اوتو پرتاب میکنن، اما فرپلی این نیست، بازی جوان مردانه این نیست. و واقعا ما نمیگیم حالا فوتبال شطرنج نیست، نه، یک بازی قرص و محکمه، در یک مسابقه برخورد هست، مدافع با مهاجم برخورد داره، بازیکن‌ها برخورد دارن، اشراب ناپذیرم هست. اما درس پهلوانی به جوان‌ها دادن یه چیزیه که در خون مربی های ایرانیه. حالا که مربی هستیم با جوان ها و نوجوان ها صحبت میکنیم که اینها فردا امکان داره از بین 100 شاگردی که شما دارین 5-6 تا از اینها فوتبالیست های بزرگی بشن که قطعا باید این گونه باشه، به اینها میگید که در زمانی که بزرگ شدن کمتر به فکر مادیات و اینها باشن، بیشتر به فکر فوتبال کردن باشن و قطعا به دور و بر خودشون توجه بکنن، به جامعهشون بیگانه نباشن، با جامعهشون از مردمشون جدا نشن، مردمی باشن.
حدود 3 ساله که من خودم شخصا مرسه فوتبال دارم. قبلا هم در کنار آقای حاج مهدی اربابی در مجموعه انقلاب به اتفاق آقای موسیوند از سال 69 تا 74 این مرسه فوتبال در تابستون ادامه میدادیم و هدفمون هم آقای اربابی هم خود ما این بود که صرف فوتبال نباشه. زمانی از فوتبال ما صحبت میکنیم با بچه ها، چون واقعا نونحال بودن، نوجوان و گیرایشون قوی، علاقه داشتیم که قبل از فوتبال منش مردانگی داشته باشن، چون به حجت بزرگ میکنیم داخل جامعه میشن و میگن شاگرد کی بودی؟ میگن شاگرد فلانی. میخواستیم اونجا هم باز ما اسممون نیک باشه. چرا؟ چون به حجت وظیفه من هستش که دارم کار فنی مربیگری انجام میدم یا معلم هستم، بتونم جوونا رو سلامت بارور کنم، نه اینکه فقط به صرفی که من چیزی فوتبال بشه یاد بدم مربیام بازی کنن و موفق بشن. این از نظر من ارزش نداره. من اعتقادم این هستش که اگر یک بازیکن متوسط اخلاق خوب داشته باشه، رویداد جوامع داشته باشه، این میتونه موفقیتش بیشتر باشه. عکسش اگر اخلاق خوبی بر خدا نباشه در ادامه متوقف بشه.
در فوتبال اروپا دیدیم که مهاجمی، حالا من نمیخوام اسمش رو بیارم، وقتی که میبینه دروازه‌بان آسیب دیده و توپ در آستانه ورود به دروازه است، اون رو به بیرون میزنه. بعدن خب درسته که فیفا به اون جایزه میده و اروپا او رو تحسین میکنه، اما ما دوست داریم که فوتبالیست‌های خوب کشور ما، ورزشکارهای خوب کشور ما، حالا تو هر رشته‌ای که هستن، این اخلاق و این منش رو که مال ما هست رو کسب بکنن و دیگه محکم بازی کردن رو با خشن بازی کردن قاطی نکنن. و واقعا ما میگیم فوتبال یه بازی محکمه، یک بازی که برخورد بده، اما تک دو پا از پشت رفتن و دیگه نمیدونم بازیکن حریف از پشت و کمری زدن، اینها دیگه یه بدن نوجوان مردانه است. حالا دیگه در فوتبال اروپا ما کمتر دیدیم دیگه موی مهاجم رو مدافع بکشه. از زمانی که شما مدافع بودی موی مهاجم نمیکشیدی که
تو مسابقه مو نبوده که. ولی من یه چیزی میخوام اینجا اضافه کنم جناب سلطان پور. ببینید جوانای ما همه خوبن، همه منش جامدی و پهلوانی دارن،
واقعا مایه‌هاشو دارن،
واقعا دارن. اینجا یه بخش هستی من فکر می‌کنم که زیاد تو حاشیه نماد برن و اگر بذارن بازیکن‌ها مسیر اصلی خودشون میرن، چون ببین هر کسی تشویقش بکنن خوشش میاد، اصلا شاد میشه، ولی اگر این تشویق کاذب باشه بازیکن راهش اشتباه میره. باید واقعی باشه این تشویق، در حدی که هست باید باشه. اگر این به معنای واقعی انجام بشه، من فکر کنم که هیچ مشکلی نه تنها فوتبال ما، اصلا ورزش ما نداشته باشه.
برنامه نام ها و یاد ها که این برنامه اختصاص داره به زندگی مهدی دینورزاده. اما مهسا دینورزاده، دختر بزرگ مهدی دینورزاده، در کنار من هست. مهسا خانم سلام، روز شما بخیر.
سلام، خیلی ممنون.
حال شما خوبه؟
بله خیلی ممنون.
چند سالتون شما؟
19.
خب فیلم های بازی بابا زمانی که خودش فوتبالیست بود هست تو منزل؟
نه نیستش.
نیستش. خب آقای دینورزاده باید تهیه بکنید بیارید که دخترتون ببینن که شما چه فوتبالیست خوبی بودی. خب از اخلاق بابا در منزل بگید.
اخلاقشون خوبه.
خب شده مثلا یه دفعه تیمش ببازه الان که مربی بیاد خونه ناراحت باشه؟
گاهی وقتا پیش میاد.
یا اگه برده باشه مثلا خوشحال و خندون بیاد خونه یه جعبه شیرینی بگیره بگه خب تیمم برده؟
بله خب پیش میاد دیگه.
خب خود شما چی به فوتبال علاقه داری؟
تا حدودی.
مثلا تعقیب میکنید فوتبال رو؟
بله بیشتر فوتبال های ایران رو.
تیم ملی منظورتونه؟
نه کلا، یعنی فوتبال خارجی ها نه،
باشگاهی ایران.
بله.
خب شده مثلا با پدر بشینید فوتبال نگاه بکنید، پدر ایراد بگیره مثلا از ترکیبی یه تیم که تو زمین چیده شده، بگه بابا مربی اشتباه کرده، چرا این رو گذاشته اونجا، چرا اون رو مثلا برد پست بک ازش استفاده میکنه، بک رو برده هاف بک داره استفاده میکنه، با هم دیگه تبادل نظر بکنیم بابا ایراد بگیره؟
بله پیش اومده.
خب حرف بابا درست حساب دارم یا کار همون مربی؟
حرف پدر.
پس فکر میکنی مربی خوبیه پدرتون؟
بله خیلی.
خب دختر مهدی دینورزاده ازش تعریف میکنه دیگه، جای تعجب هم نداره. خب دوستان شما وقتی که متوجه میشن شما دختر مهدی دینورزاده هستی، با شما چه صحبتی میکنن؟ اصلا شده تو مدرسه، حالا زمانی که درس میخونین یا کلاس های فوق العاده که میرین، دور شما جمع بشن با شما صحبت بکنن، از پدر از شما سوال کنن؟
بله خیلی وقت هم شده، یا مثلا روزنامه‌ای رو که در مورد پدرم نوشته خودم نمیدونم برام میبرن میارن.
حتی شما امکان دارین روزنامه به دستتون نرسه اما دوستانتون بریده یه جرایر رو برای شما میارن؟
بله.
خب زنده باشین. چه صحبتی با جوانای همسن‌وسال خودتون دارین؟
هیچی، فقط برشون آرزوی موفقیت دارم تو همه مراحل زندگیشون.
خود شما توصیه دارید به جوان ها که اول درس بخونن بعد ورزش، یا نه اول ورزش بعد درس؟
هر دوش با هم دیگه.
حالا کدومش اولویت داره؟
نمیدونم، به نظر من هر دوش با هم.
هر دوش با هم خیلی خوبه. اگه کسی درس رو در کنار یک رشته ورزش انتخاب بکنه، هم در درسش موفق تر خواهد بود هم در اون رشته ورزشیش. اما به هر ترتیب اونها که نمیتونن هر دو رو با هم ادامه بدن، درس اولویت داره نسبت به ورزش.
بله
درسته، چون آینده هر شخصی رو میزان تحصیلاتش تعیین میکنه.
بله.
خب ان شاءالله که موفق باشید و همیشه سلامت باشید.
مرسی خیلی ممنون.
گفتگومون رو ادامه میدیم با مهدی دینورزاده، برنامه نام ها و یاد ها، که حالا آقای دینورزاده میخوایم از تخصص ایشون بیشتر بهره ببریم و بیشتر باشون صحبت کنیم در زمینه آینده فوتبال کشورمون. شما آینده فوتبال کشور ما رو چگونه میبینید؟
من فکر میکنم که آقای صفایی دارن همون کار ژاپن و با شروع کار جدیدشون در این 4 سال بعدی انجام میدن، که علاوه بر مدیریت، سرمایه گذاری، برنامه ریزی صحیح هم خیلی شرطه که داره انجام میشه. و الان که دارن با نونهالان شروع میکنن و نوجوانان، همون حداقل 5 سال آینده ما فوتبالمونو میبینیم که حتی از 20 سال قبل هم بهتر خواهد بود. ولی باید الگوی قرار بدیم ژاپنو، و این مربی که شما اشاره داشتی بسیار درست گفتن، زمینی که اگر ما اون الگو رو داشته باشیم، ما از ژاپن جلوتر خواهیم بود.
خب باز هم با مهدی دین ورزای در خصوص فوتبال صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید با برنامه نام‌ها و یادها. خب شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگومون رو ادامه میدیم با مهدی دینورزاده. در خصوص فوتبال داشتیم با ایشون صحبت میکردیم. حالا قبل از اینکه من میکروفون رو روشن بکنم و صدای آقای دینورزاده رو ضبط بکنم، خیلی تاکید داشتن روی همون طرحی که ژاپنی ها برای فوتبال کشور خودشون اجرا کردن، یعنی سرمایه گذاری روی نوجوان ها و جوان ها و آینده روشن در فوتبال. آیا کشور ما هم میتونه با توجه به امکانات کم فوتبال ما، من نمیگم از نیروی انسانی و استعداد ما خیلی داریم آقای تیم ورزایی، اینا همه بهش اعتراف دارن حتی خارجی‌هایی که به ایران میان، اما اون چیزی که مشخص هست ما از لحاظ امکانات ورزشی که در فوتبال زمین فوتبال حرف اول رو میزنه ما کمبودهایی داریم. آیا باز هم ما میتونیم با ژاپنی‌ها، کره‌ای‌ها و چینی‌ها در شرق آسیا و عربستان و حالا کویت در غرب آسیا رقابت داشته باشیم؟
بله، به این لحاظ که با برنامه‌ریزی که فدراسیون فوتبال و آقای فرهانی دارن، با تأمین اعتباری که برای باشگاه داشتن، این کار شدنی هستش و همون کمبود زمین در درجه اول هستش. وقتی که باشگاهی بودجه داشته باشه 100% در درجه اول میره دنبال داشتن زمین. وقتی زمین به حد نصاب برسه، پس این از این نیروی انسانی هم که ما بسیار داریم میتونن به نحو مطلوب استفاده کنن و استفاده بینش همون میشه که ژاپن داره الان یواش یواش نشون میده خودشو در دنیا.
آقای دینورزاده، ما 12,000 تیم فوتبال داریم در کشورمون، اما شنیدیم از زبان مسئولین فوتبال کشورمون که شاید 1,000 مربی خوب نداشته باشیم. ما اگر مربی خوب نداشته باشیم در اقصی نقاط کشورمون، در جای دوردست که استعدادها واقعا زیاده، وقتی که حتی به جزایر جنوب خلیج فارس آدم میره استعدادها رو در بین همون برای بچه‌های سیاه چرده میبینه که اینا استعداد فوتبال رو دارن، اما مربی خوب، کشف استعداد، اصلا استعدادیابی به نظر من خودش در مربیگری یه فن نمیتونه باشه. خیلی از مربی ها خوبن، اما کمتر مربی مثل مرحوم دهداری استعداد یاب هست که خداوند رحمتش کنه و میتونه بیاد استعدادها رو پیدا بکنه. ما اگر مربی خوب هم نداشته باشیم، فوتبال کشور ما پیشرفت نخواهد کرد. به نظر شما برای اینکه ما در آینده بتونیم از مربیان خوب استفاده بکنیم، همین فوتبالیستای خوبی که الان هستن قطعا به مرز بازنشستگی خواهند رسید، از بین همین ها ما مربی خوبی رو میتونیم پیدا بکنیم، فدراسیون چقدر باید سرمایه گذاری بکنه در جهت ارتقای سطح دانش مربیان فعلی و پشتوانه سازی برای مربیان در آینده؟
من دو بخش میخوام بگم. به این لحاظ که این نیست که ما مربی خوب نداشته باشیم، ما مربی خوب داریم، ولی اینها یک به چه صورتی بگم، وقتی که باشگاهی میاد با یک مربی ایکس تومن قرارداد میبنده، بعد با بازیکن یا با بازیکنهای ایگلک تومن که این فاصله مبلغیش با پول مربی زیاده، این خودش طرد مربی از کارش هست یا معلم. اگر یک